أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وقال عليه السلام: وقد سمع رجلا يذم الدنيا، أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها، أتفتدن بما ثم تزمها، أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك، متى استهوتك أم متى غرتك، أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى، كم أللت بكفيك وكم مرزت بيديك، تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء، غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمسرعه مسرعك. میرسیم به یکی دیگر از حکمت‌های مولا علی علیه السلام که مرحوم رضی به عنوان کلمات مولا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین آورده. توجه داریم در غالب موارد و کلمات مولا علی علیه السلام دنیا و مسائل مالی و دنیوی رو مورد مذمت و نکوهش قرار داده، اما جالبه که در این بیان نسبتاً طولانی نسبت به بقیه حکمت‌ها که معروف به کلمات قصار و جملات کوتاه هستند، دقیقاً به نحو عکس عمل می‌کنه و فرمایش علی علیه السلام در رابطه با مدح دنیاست. همه اون چه رو که به عنوان این حکمت جمع آوری شده با حفظ طولانی بودنش نسبت به بقیه حکمت‌ها در رابطه با ستایش دنیاست. این که جاهای دیگر علی علیه السلام دنیا رو مورد مذمت و نکوهش قرار داده ولی در اینجا در مقام مدح و ستایش برآمده، این نشونگر توانمندی بلاغی و گفتاری مولا علی علیه السلام هست که اونجا که در مقام مذمت دنیا حرف میزنه، مطالب رو اونگونه که شایسته است بیان میکنه و انسان وقتی دقت میکنه میبینه چقدر واقعیت دارند. و اینجا هم که در مقام مذمت دنیا وارد شده و بیان داره، باز وقتی توجه میشه انسان میبینه همه مطابق با واقعیت و گویای حقایق واقعی است. به هر حال، پس در این حال که جاهای دیگر به حق دنیا رو مذمت میکنه، در اینجا هم به حق دنیا رو ستایش میکنه و مدح میکنه. هم در اون جایی که دنیا رو مورد مذمت قرار میده، فرمایشات مولا علی علیه السلام فرمایشات درربار مطابق با واقع و صادقه، و هم در اینجا که دنیا رو مورد ستایش و مدح قرار میده، مطالب بسیار بلند و بالایی و مطابق با واقع و صادق رو بیان میکنه. چون میدونید خود پیامبر مکرم اسلام هم گاهی در مقام مدح دنیا بر اومده و مثلا دنیا رو به عنوان یک چیز حلو خضر، یعنی هم شیرین هم سبز معرفی میکنه پیامبر، و بعد میفرماید که به هر حال اگر کسی اون دنیای شیرین سبز را آنگونه که هست، یعنی وجه شیرینیش رو، وجه سبزیش رو در مقابل مزه های دیگه و در مقابل رنگ های دیگه درست بشناسه و درست اخذ بکنه، دنیا برای او چیز مبارکی خواهد بود. اما مشکل، گویا مشکل کیفیت و چگونگی بهره‌گیری و استفاده از دنیاست، ولی خود دنیا که چیز بدی نیست. لذا من کلمه به کلمه در محضر کلمات مولا علی علیه السلام در این حکمت بنشینیم، ببینیم چیه. در واقع امام علیه السلام میخواد اون حس استفاده صحیح از دنیا رو و عبرتگیری از مسائل دنیا رو در ما زنده بکنه. اینگونه نیست که همیشه دنیا بد باشه، کما اینکه اینگونه نیست که دنیا برای همه خوب باشه. لذا مرحوم رضیم فهمد که وقال علیه السلام وقد سمع رجلا یضم الدنیا. مولا علی علیه السلام در حالی که مذمت شخصی نسبت به دنیا رو میشنید، شنید این فرمایش رو آورد. خب عزیزان، به تجربه در همین عمر کوتاه خودتون هم دیدید که بعضی ها غرق در دنیا، از دنیا هم در بدترین مسیر استفاده می کنند، اما از اون طرف هم به اصطلاح عوامانه خودمون دستمال آب می کشن، دهنشون آب می کشن، یه جوری می خوان بگن که نه، ما با دنیا کاری نداریم، ما را به دنیا چه کار. گویا شخصی این چنین بوده، در عین حال که غرق در مسائل دنیوی بوده و از دنیا و متامع دنیوی در مسیر باطل بهره برداری می کرده، از اون ورم مذمت می کرده دنیا رو که دنیا به درد نمی خوره، دنیا به هیچ نمی ارزه. عرض کردم شما خودتونم خیلی وقتا انسان با افرادی مواجه میشه که گویا آدم فکر میکنه انقدر شیرین و شیوا و قشنگ و مطابق با واقع حرف میزنن، آدم میگه این یه کلاسی بذار آدم بشینه بهره بگیره. ولی عمل کردش رو در مقابل دنیا وقتی میبینی، میبینی که بابا خودش قافیه رو باخته، حرفای خوب میزنه، اما در عمل این گونه نیست. لذا به سریان انشاء این حکمت بلیغه مولا علی علیه السلام اینه که وقتی برخورد میکنه با کسی که در واقع مذمت دنیا رو میکرده اما خودش عملا جذب دنیا بود، لذا این گونه محل صدور رو مرحوم رضی تبیین میکنه که قال علیه السلام، مولا علی علیه السلام این فرمایشی رو که به عنوان مقول قول مولا خواهی ما بود، این فرمایش رو داره، در حالی که وقت سمع رجلا یضم الدنیا، واب حالیه است، جمله هم جمله حالیه است که لذا فعل ماضی رو با قد آورده، در حالی که شنید که کسی داره دنیا رو مذمت میکنه. در مقام نکوهش دنیا داده سخن داده و داره حرف میزنه، امام در مقام دفاع از دنیا بر اومده، داره دنیا رو مدح میکنه و میخواد بگه اون گونه که تو یکی فکر میکنی نیست. لذا خطاب به اون فرد، او رو مورد خطاب قرار میده، میگه ایها الظام للدنیا. ایها میدونید این جوجه ها مناداست، به خاطر کثرت استعمال تخفیفا حرف نداش حذف شده، یعنی یا ایها الظام. و و اونها هم های تنبیهه، برای اینکه فکر نکنیم که ایوب معبد خودش اضافه شده، های تنبیه بعد از ایو یا ایتو میارن، ایوه الانسان، ایوه المؤمن، ایوه العالم. اینجا هم ایوه الظام، اون الظام هم صفت برای ایوست. پس در واقع این مذمت کننده دنیا رو مولا علی علیه السلام در این فرمایش دوربارشون مورد خطاب قرار دادن، میگن ای کسی که دنیا رو داری مذمت میکنی، آخه چه دنیا چه گناهی کرده، دنیا چه هیزم تری به تو فروخته، تویی که داری مذمت میکنی این ویژگی ها رو داری. ببینید شما که توی ظام، توی مذمت کننده دنیا، المغتر رو به غرور ها، تو خودت گول خوردی. بله دنیا با ظاهر فریبنده عرضه شد، در مقابل تو قرار گرفت، اما تو که مجبور نبودی، تو خودت گول خوردی. المغتر اسم فاعل از باب افتعال، غره که مصدرش غروره، وقتی به باب افتعال رفته شده اغتر یغتر رو، هم اسم فاعل و هم اسم مفعولش میشه مغترون، چون اسم فاعل میشه مغتررون، اسم مفعول میشه مغتررون. در هر دو صورت رای اول رو ساکن کردیم، در دومی ادغام کردیم، لذا هم اسم فاعل و هم اسم مفعول مغتر نمون. تا اینجا به قرینه ظام که اسم فاعله میفهمیم مغتر هم اسم فاعله. پس میگه تویی که با حیله های دنیا خودت گول خوردی، المغتر رو به غروره ها. باز المنخدع، کسی که مخدوع واقع شدی، کلا سرت رفت، به اباطیلها، به امور باطل دنیاوی. بابا دنیا جلوه های خوب هم داشت، از این دنیا در تعبیرات بعدی هست، میتونستی زمینه ای برای عاقبت به خیری خودت در این دنیا و در اون دنیا مهیا کنی، اما تو نرفتی سراغ این مسیر، تو رفتی سراغ اباطیلش، تو رفتی سراغ نقطه منفی های دنیا و نقطه منفی های دنیا رو گرفتی، و چون نقطه های منفی دنیا رو گرفتی شدی منخدع، کلا سرت رفت. اما این دنیا نبود که تو رو مجبور به انخداع بکنه، تو خودت فاعل مختار بودی، لذا اسم فاعل باز میاره، المنخدع به اباطیلها، تو ای که به سبب امور باطل دنیوی خودت سر خودت کلاه گذاشتی و منخدع شدی، حالا دنیای بیچاره رو داری مذمت میکنی، گناهکار میشماری و در مقام مذمت دنیا برآمدی. اتفتتن بها ثم تذمها، گاهی ما میگیم دیگه، پیشدستی میکنی، از سوی خودت عاشق و مفتون دنیا شدی، خودت رو در اختیار دنیا قرار دادی، بعد هم مذمت میکنی دنیا رو، به جای اینکه خودت رو مذمت کنی که من چقدر ضعیف و نفسم، من چقدر بی اختیارم که تا چشمه ای از دنیا جلوی من خودنمایی میکنه من خودم رو میبازم، به خودت بر نمیگردی، خودت رو نهیب نمیدی، به خودت هشدار نمیدی، بلکه فرافکنی میکنی و میخوای بگی دنیا منو گول زده، دنیا سر من کلا گذاشته، دنیا منو به بیراه کشونده. نخیر، تو خودت عاشق دنیا شدی، و معلومه وقتی تو عاشقی دنیا معشوقت شد، عاشق بیچاره در مسیری خواهد رفت که معشوق اون مسیر رو براش ترسیم میکنه. پس اتفتتنو، آیا مفتون واله و شیدا و عاشق دنیا میشی؟ ثم تذمها، بعد او رو مذمت میکنی؟ خب چشم بصیرت و عاقل و درست بین خودت رو باز کن تا اینجوری نباشه که بعد بگی بله حلقه ای برگردانم انداخت دنیا که هر جا بخواد میبره. نه، این حلقه رو اگر هم به گردنت انداختی در اختیار خودت باشه. بعد میگم چون امروز و جلسه بعد که ادامه این فرمایش هست، چون فرمایش طولانی است، امام علیه السلام داره از دنیا دفاع میکنه. یه کلاه خودت قاضی بکن، این تویی که باید علیه دنیا اعلام جرم بکنی یا نه؟ اگر دنیا حق دفاع از خودش رو داشت، باید او علیه شما اعلام جرم بکنه، بگه آقا این از من درست استفاده میکنه، این نعمتهای خوب منو در مسیر صحیحش که مسیر سپاسگزاری و شکرگزاری از خداست استفاده نمیکنه. تجرم علیه در لغت عربی معنای اعلام جرم کردن، که اینجا مولا علی علیه السلام اسم فاعلش رو میاره. فهمید که انت المتجرم علیها، آیا این تویی که اعلام جرم علی دنیا میکنی، شکایت از دنیا داری یا نه؟ واقعیت امر بر خلاف این چیزی که در ظاهر تو از خودت بروز میدی. ام هی المتجرمت علیک، یا این دنیاست که باید علیه تو اعلام جرم بکنه، این دنیاست که بگه من به عنوان یک نعمت از طرف باری تعالی در اختیار این بشر قرار داده شدم، اما به جای این که از من در مسیر پرستش حق شکرگزاری پروردگار استفاده بکنه، منو در مسیر باطل استفاده کرده، من علیه او اعلام جرم دارم، من از دست این انسان شاکیم. من اعلام جرم میکنم به جهت اینکه در مسیر درست از من استفاده نکرده. خیلی کلمات عجیبی است و دفاعیه است که اصلا حرفی نداره. معلومه وقتی شکایت کننده دنیا باشه و وکیل مدافعش شخصیتی مثل علی علیه السلام باشه، این چنین حقایق رو توی دایره میریزه که برای هیچ کسی جایی برای حرف زدن نمیمونه. پس امام خطاب به این شخصی که دنیا رو داره مذمت میکنه میگه گویا کار برعکس شده ها، به جای اینکه دنیا علیه تو اعلام جرم بکنه و از دست تو شکایت بکنه، تو تازه طلبکار شدی، تو اعلام جرم میکنی علیه دنیا. متستهوت کرد، هوی به معنای سقوطه، استهوای استهوی به معنای به سقوط کشندنه. یعنی بابا چه دنیای بدبخت و بیچاره تو رو به سقوط کشوند، مگه تو اختیار نداشتی؟ ما تستهوت کرد، که این دنیا تو رو به ورطه سقوط و نابودی و نزول کشوند. اما متا غرت کرد، یعنی که دنیا سر تو کلا گذاشت و گولت زد، مگر تو عقل نداشتی؟ مگر تو مصلحت و مقصده خودت رو متوجه نبودی؟ مگر اختیاری از خودت نداشتی و زمام امور خودت رو به دنیا سپرده بودی که دنیا بخواد این ور اون ور ببره؟ چرا زیبایی های دنیا رو نمیبینی؟ بعد مواردی رو که باید انسان از امور دنیوی عبرت بگیره، امام علیه السلام به عنوان وکیل مدافع دنیا به رخ میکشه. گاهی میبینید عوام بعضی از کلماتی رو میگن که واقعا برگرفته از متون دینی است. مضمون آیه ای از آیات قرآن یا مضمون حدیثی از روایات رو در قالب ضرب المثلی، در قالب حکمتی ابراز میکنن. گاهی بزرگان وقتی نصیحت میکنن یا کلمات نصیحت آمیز میارند، مثلا میگن آره به بند خدایی نقل است که وقتی حضرت عزرائیل به عنوان پیک اجل اومد از طرف اسمت دادار که جان او را بستاند و روح رو از زندان جسم آزاد بکنه، طرف گفت اه چرا قبلا خبر ندادی؟ گویا حضرت عزرائیل بهش میگه من بارها خبر دادم، تو حاضر نبودی این خبر رو بشنوی و توجه بکنی. تو ندیدی فلان همسایت رفت؟ تو ندیدی نمیدونم فلان پدر بزرگت رفت و بر نگشت؟ تو ندیدی فلان همکارت گل روی صندلیش چند روز گذاشتند؟ تو ندیدی در خونه فلان همسایه لامپی روشن شد و نمیدونم آثار کوچه او رو به نمایش گذاشتن؟ همه اینها هشدار برای تو بود که همچین سرنوشتی در انتظار تو هم هست، اما تو نخواستی. به قول اون شاعر، کاخ جهان پر است ز ذکر گذشتگان، اما کسی که گوش کند این ندا کم است. این همه صحنه های عبرت آموز، پنداموز، درس آموز برای تو پیش آمد، اما تو خودت رو به کری و کوری زدی، گفتی نه مرگ خوبه اما برای همسایه. بله همه رفتنی هن، اما فکر کردی خودت مستثنائی. اینکه مولا علی علیه السلام میگه اب مسارع آبائکن من البلا مسرع، میدونید اسم مکانه، سرع که الان به عنوان یک بیماری شناخته شده، معنای زمین خوردن، چون اول لحظه ای که حالت غش و سر به انسان حمله میکنه از رسیدن خون به مغز و دستورات مغزی جلوگیری میشه، طرف به زمین میفته دیگه غش میکنه. اون جایی رو که طرف غش کرده به اون فرد سرعی به زمین خورده بهش میگن مسرع، یعنی محل افتادن سرعی. حالا جمعش میشه مسارع، که گاهی کنایه از قبر، اون جایی که طرف دیگه افتاده و اختیاری از خودش نداره. میگه خب تویی که داری مذمت میکنی دنیا رو و فکر میکنی دنیا تو رو گول زده، آیا با این قبرهای پیشینیان تو رو گول زد؟ اب مسار آبائکه، اونم من البلا، این قبرهای فرسوده، تو نباید از اینا عبرت میگرفتی؟ تو نباید میگفتی که منم سرانجامم همینه؟ بالاخره 10 سال 20 سال کمتر بیشتر بعدش منم باید بیام کنار اینها، قبر منم مثل اینها زیر قدمها بمونه. و تو به جای این که از این عبرت بگیری اون وقت میگی دنیا منو گول زده، اب مسارع آبائک من البلا، آیا به اون قبرهای پدرانت که ترسوده شدند ترسایش پیدا کردن تو رو گول زد دنیا؟ ام به مزاج امهاتک، مزاجه هم جمع مزجع زجع در لغت عربی معنای خوابیدن پهلوی راسته. مزجع اسم مکانه، نظام بینید حالا معمولا روی قبر علما می نویسن مزجع شریف فلان، مزجع یعنی مکان خوابیدن به سمت راست، یعنی قبر که انسان رو به پهلوی راست در اونجا می خوابونن. مزجع جمعش میشه مزاجع. پس امام علیه السلام فرمود آیا به قبرهای مادرانت به مزاج امهاتک تحت الثرا که این زیر خاک بوده با اینا تو رو گول زد؟ یعنی تو اینا رو دیدی، قبر پدران قبر مادران رو دیدی، گول خوردی، فریفته دنیا شدی؟ یا اینکه نه، اینا به عنوان نمادهایی برای بیدار کردن تو بود، هوشیار کردن تو بود، هشدار برای تو بود که بابا یه روزی هم تو هم مثل این پدران و مادرانت بالاخره تحت الثرا قرار میگیری، خودتو آماده کن. کم عللت به کفیک، علله تعلیل در اینجا یعنی مریضداری کردن، چون علت معنای مریضیه دیگه، زا در صرف میکنن حرف علله رو. چرا میگن حرف علله؟ چون این حروف حروفه مانند آدم مریض، یه لحظه به یه حالی در میان، گاهی یا هست، گاهی یا الفه، گاهی هست میشه، گاهی هست. زا اونجا میگفتن که اینا رو با هم جمع کنید میشه وای، وای همون کلمه ایست که آدم مریض در حالتهای مریضیش میگه. پس اینجا هم تعلیل به معنای مریضداری کردن، کما اینکه گاهی تمریض که در کلمه بعدی هست اینم به معنای مریضداری کردنه. تعلیل از علت، تمریض از مرض. تعلیل معنای مریضداری، پرستاری کردن. تمریض هم به همون معناست. لذا امام فهمد که کم عللت به کفیک، کفینم معلومه دیگه، چقدر با این دو دست خودت پرستاری افراد رو کردی. تو سالم بودی، او مریض بود، نباید توجه میکردی که یه روزم تو ممکنه بیفتی. و کم مرضت به یدیک، برای اینکه الان تعبیرها فرق بکنه، دوباره عللت رو تبدیل کرد به مرضت، کفین هم تبدیل کرد به یدیک. چقدر با این دو دست خودت پرستاری بیماران رو کردی، رسیدگی به مریضها کردی، و هیچ تو ذهنت نیومد که یه روز هم خودت ممکنه مثل این مریض بیفتی و توانایی اداره امور خودت رو نداشته باشی؟ اینا درس نبود برا تو؟ اینا عبرت آموز نبود برا تو؟ که از سلامتیت استفاده صحیح بکنی، خدمت بکنی، تا اگر یه روزی هم تو افتادی دیگری هم بیاد در مورد تو کار خیر انجام بده، پرستاری تو رو انجام بده. کم هم کم استفهامیه نیست، نمیخواد سوال بکنه امام چند تا مریض رو پرستاری کردی، چند تا مریض رو تیمار کردی و رسیدی کرد. نه، کم کم خبریت، چقدر مریضانی که تو خودت با دو دست خودت بهشون رسیدی کردی، تیمار کردی، پرستاری کردی. خب اینا نباید برا تو عبرت آموز باشه؟ خب این مریضها چقدر مریضایی رو که تو پرستاری کردی، تبتغی لهم الشفا، ابتغا معنای درخواست کردن، خواستن، دوست داشتن، دوست داشتی شفا پیدا کنن. با دست خودت لباسش عوض میکردی، با دست خودت میرفتی براش دارو و درمان، در ادامه بحث میگه میآوردی، رسیدگی میکردی، نوازشش میکردی به امید اینکه شفا پیدا کنه، از بستر بیماری بلند شه. و تستوصف لهم الاطباء، وصف معلومه دیگه، معنای تعریف کردن، معرفی کردن. وقتی به باب استفعال داره معنای طلب دیگه، استوصف یستوصفو یعنی طلب وصف میکردی، یعنی میرفتی سراغ دکتر بهش میگفتی آقا داروها رو به من بگو، این اثرش چیه، اون اثرش چیه، چه دارویی بدیم، چه دارویی ندیم، چه غذایی درست کنیم، چه غذایی درست نکنیم. چقدر این کارا رو میکردی در مطب این دکتر رو، در نمیدونم این بیمارستان و اون بهداری و اینها میرفتی و برای مریضها استیصاف دوا میکردی، اوصاف داروها رو میپرسیدی. پس و تستوصف لهم الاطباء، از دکترها و اطباء برای اون مریضها استیصاف دوا میکردی، یعنی اوصاف و خصوصیات و ویژگی های داروها رو میپرسیدی. غدات لا یغنی عنهم دواؤک، سحرگاهانی که، صبحگاهانی که، این داروهایی که تو تهیه میکردی فایده ای نداشت. غدات لا یغنی بی نیاز نمی کرد انهم دواؤک، از اون مریضها داروهایی که تو می آوردی، نسخه رو می آوردی، می رفتی داروخونه نسخه می پیچیدن می آوردن، چند روز می دادی مریضت مصرف می کرد، می گفتی آقا این نسخه افاقه نکرد، برم سراغ دکتر دیگه، نسخه دیگه، بیمارستان دیگه. چقدر این کارا رو می کردی؟ ولا یجدی علیهم بکاؤک، چقدر تو به خاطر مریضی و بیحالی دیگران گریه می کردی اما گریه تو شدی؟ نداشت، فایده ای نداشت. اصلا هرچی تجربه زندگی دنیوی انسان بیشتر میشه با این امور بیشتر برخورد میکنه. خیلی از ماها مریضی پدر دیدیم، مادر دیدیم، مریضی برادر و خواهر دیدیم، یا مریضی همسر دیدیم، مریضی فرزند میبینیم. تا وقتی اون فرزند آرامش پیدا نکرده و چشمشو به عنوان خواب نبسته، همجور با استرس بالا سرش هستی، چه تو خونه باشه چه تو بیمارستان باشه. اینا رو که دیدی، دنیا این چیزا رو داره، چرا از اینها درس نگرفتی؟ لم ینفع احدهم اشفاقک، چقدر شفقت داری. اشفاق، شفقت، مهربانی وقتی بری به باب اپال، در واقع اونجون دلهوره رو داره میگه، استرس رو. چقدر نسبت به این افراد مریض، مخصوصا اگر از نزدیکان باشن، دلهوره و استرس داری. اما دلهوره و استرس تو کار را پیش میبره، دردی رو دوا میکنه، مریضی رو بهبودی میبخشه؟ نه، اما این استرس درسی برای خودت باشه. آخه لم ینفع احدهم، سودی نبخشید برای هیچ کدوم از اون مریضها اشفاق تو، قسط خوردن، مهربانی کردن به استرس کشیدن تو. و لم تسعف فیه به طلبتک، با درخواست های خودت هم درمان و شفایی برای هیچ کدوم از اونها پیدا نشد. تلاشتو کردی اما چه بسا به نتیجه هم نرسیدی. و بعد بیایی بگی دنیا فلان و بهمان، بابا تو اینا رو دیدی، برای روز مبادای خودت فکری کردی یا نه؟ تو دیدی که اگر چندرغازی دستت نباشه این نسخه رو ببری داروخونه، یا ما به ازاش رو بده. فکر روز مبادات رو نکردی که ریخت و پاش نکنی، حیف و میل نکنی، مادیات دنیایی رو که خدا در اختیارت قرار داده همین جور بی حساب خرج نکنی؟ نه، این که البته کنسبازی هم در بیاری و با حسادت و نمیدونم با بخالت همه چیز رو نگه داری، اما اینجوری هم نباشه که هیچ به فکر آیندت نباشی. به سرمایه گذاری برای آینده خودت که اگر خدای نکرده از دست و پا افتادی، حداقل پول دارو و درمانت رو داشته باشی. پس لم ینفع احدهم اشفاقک ولم تسعف فیه به طلبتک ولم تدفع عنه به قوتک، تو با تمام تواناییت نتونستی از او دفع کنی. چقدر افراد هستند با چشم خودتون بارها و بارها دیدید، انصافا خودمان مثلا شاید 10-15 سال پیش بود، همینجا شب ساعت 11 بود دیدم زنگ در خونه رو زدن، تو آیفون رفتم دیدم که بچه همسایه هست، حاج آقا به دادمون برس، پدرمون از دست رفت. یالا گفتیم رفتیم تو، دیدم بله پدر افتاده و نفسی بالا نمیاد. حالا رفتیم سرشو تو دامن گرفتیم، یه ذره حالا ماساژ قلبی، نفس مصنوعی، نبض رو گرفتم، میگم خب نبض نداره، زنگ بزنین اورژانس. اومد، وضعیت مالی هم خیلی خوب بود. پسر التماس میکرد به اورژانسیه که آقا دنیا رو به پاتون میریزم، شما رو به خدا پدرم رو نجات بدید. فکر میکرد مثلا با دنیا و مافیها میشه نفسی رو که رفته و برنگشته برگردون، قلبی که از کار افتاده به کار انداخت. بردند، اتفاقا یکی دو ساعت بعدم خبر اومد که نه دیگه تموم کرده بوده اورژانس و بیمارستانم کاری از دستش بر نمی اومد. همین دنیایی رو که این پسر میخواست به پاش بریزه، چون نمیشناسی درز میکنم، چند سباهی نگذشت که دیدیم نمایشگاه ماشین با همه ماشیناش باد هوا شده. همون آقا پسر رفته مثلا وام گرفته، خونه هم در گروه وام در رهن بانک. چند روز دیگه دیدیم کارشناسای بانک اومدن خونه رو قیمت گذاری میکنند، و چند سباهی نگذشت همین آقازاده خبرش رو، یعنی اعلامیش رو توی در و دیوار دیدیم چی شده، خودکشی کرده. مزمید امام فهمید که خیلی وقتا امکاناتی در اختیار توست ولی کاری ازت بر نمیاد، این تجربه ای بشه برات، نه تجربه منفی. وقد مثلت لک به دنیا نفسک، تمثیل تجسم، اصلا دنیا همه این امور رو برای تو مجسم کرد، در مقابل دیدگان تو ترسیم کرد، تو درس عبرت بگیری و درست زندگی کنی و از دنیا درست استفاده کنی. و به مسرعهی مسرعک، دنیا مجسم کرد با نشون دادن قبر دیگران قبر تو رو، با نشون دادن گرفتاری دیگران گرفتاری تو رو. پس حواست باشه که نخوای ترافکنی کنی، همش مقصر دنیا و دیگران رو بدونی. به خودت برگرد، به خودت رجوع کن و واقعیات رو اونگونه که هست ببین. یکی دو تا از کلمات رو البته در لابلای توضیحات عرض کردم. مثلا از همینجا، وقد سمع رجلا یضم الدنیا، واب حالیه است. قد حرف تحقیق به عنوان قد حالیه بر فعل ماضی داخل شده دیگه. قد سمع رجلا یضم الدنیا جمله حالیه است. قال امیر المؤمنین وقد سمع رجلا، سمع فعل هو فاعلشه که برمیگرده به امیر المؤمنین علیه السلام، رجلا مفعول به سمع است. رجلی که این صفت داشت، چون بارها و بارها گفتیم دیگه جمله بعد از نکره صفتی، کما اینکه بعد از معرفه اگر قرار بگیره حاله، اینجا چون رجلن که مفعول سمع است نکره است، این یضم الدنیا میشه صفت برای رجلن، مردی که این صفت داشت یضم الدنیا، دنیا رو مذمت میکرد. پس یضم دوباره فعل مضارع هست با فاعل، هوش برمیگرده به رجل، الدنیا مفعول به یضم، مذمت میکرد اون مرد دنیا را. خب حالا قال، در حالی که وضعیت اینجوری بود، قال ایها الزام للدنیا، این ایها از قدم مناداست به خاطر تخفیف در سر کسرت استعمال، یا که حرف نداست حذف شده در اصل، یا ایها الزام للدنیا. خب ایو که مناداست، چون منادای مقصوده، لذا مبنی بر علامت رفع شده، ایو شده. ها حرف تنبیهه، برای اینکه مانع از اضافه بشه میخواد بگه الزام صفت برای ایوست، نه اینکه مضاف الیه برای ایو باشه. لذا های تنبیه رو اینجور جاها میارن، الزام صفت لدنیا جار مجرور متعلق به الزام، الزام اسم فاعله، معنای فعلی داره. المغتر صفت دوم، به غرور رها، به غرور جار مجرور تعلب المغتر، غرور مضاف ها مضاف الیهشه. المخدوع صفت سوم، دوباره به اباطیل جار مجرور تعلب المخدوع، اباطیل اضافه شده به های ضمیر مضاف و مضاف الیه. اتغتر به دنیا ثم تدمها، که کلام کلام استفهامیه، استفهام انکاریم هست، خب امام بگه که آقا این کار رو نکن. آیا گول میزنی، گول میخوری با دنیا بعد هم مذمتش میکنی؟ یعنی نباید گول بخوری و بعد هم مذمت کنی، انکار میکنی، باید کاری کنی که اینجوری نباشه. همزه همزه استفهامه، تقتر رو فعل و فاعل، انت فاعلشه، به دنیا جار مجرور متعلق به تقتر رو، ثم حرف عطف فعل و فاعل و مفعول به تا آخر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.